بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه مسئله قبل، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه یک بیانی دارن که ناظر به فرمایش مرحوم شیخ است. فرع قبل این بود که هر کدام از بایع و مشتری باید واجد تمام شرایط باشن از اول تا آخر عقد. اگر چون چه فاقد برخی از شرایط بودن تام نیست، صحیح نیست. منشأ این شرط رو هم طبق فرمایش مرحوم نائینی، منشأ خود عقد باید دانست. یعنی وقتی ما عقد را تحلیل میکنیم، همون جا که عقد نشأت میگیرد، اعتبار این شرط هم نشأت میگیرد. این بیان را مرحوم نائینی تو فرع سابق هم اسبق هم بیان کردن در مسئله لزوم تطابق ایجاب و قبول. هم اونجا فرمودن این از قضایا است که قیاسات ها معها، هم درباره واجدیت جمیع شرایط در تمام حال عقد اینجا هم میفرمان از قضایا است که قیاسات و معها، هم اون شرط را میفرماین از تحلیل معنای عقد به دست میآید. هم راجع به این، یعنی هم مسئله تطابق ایجاب و قبول که فرع اسبق بود و هم مسئله واجدیت جمع شرایط که فرع سابق بود و بحث روز گذشته بود، در هر دو قسمت ایشون این فرمایش داره که معنای عقد و تحلیل عقد بازدهی هم غیر از این ندارد، که تمام شرایط را بایع و مشتری از آغاز تا انجام عقد باید واجد باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بخش پایانی سخنانشون می‌فرمان به این که اگر مثلا بایع حین ایجاب خودش راضی بود ولی مشتری در حین ایجاب راضی نبود و حین قبول راضی بود، کافی است. زیرا لازم نیست که مشتری جمیع شرایط بیع را حین ایجاب داشته باشد. این رو طبق نظر برخی ها. بعد فرمودن علی‌القاعده این است که هم مشتری باید جمیع شرایط دارا باشد، هم بایع. و اگر احیانا در جریان بیع مکره گفتن به این کسی که بر بیع رو اکراه کردن چون راضی نبود بیعش از این جهت اشکال دارد، اگر بعدا راضی بشود صحیح است. این برخلاف قاعده است، منتها چون اجماع قائم است ما میپذیریم. پس رو فرمایش مرحوم شیخ، هر کدام از بایع و مشتری از آغاز بیع تا انجام بیع باید واجد شرایط باشد. و اون چرا که برخی ها نقل کردن که رضای مشتری در حین ایجاب بایع لازم نیست، این مطابق با قاعده نیست. و در جریان بیع مکره که اگر کسی مکره بر بیع بود، بعد از بیع راضی شد، فتوا به صحت چنین بیعی میدن، این برخلاف قاعده است لحظ تحقیام الاجماع. این خلاصه سخنان مرحوم شیخ. مرحوم نائینی رضوان الله علیه نقدی بر این فرمایش دارن و اون این است که اون چه که در عقد معتبر است تمشی قصد جدی است به ایجاد این ماده. بایع در حین ایجاد این ماده راضی است، مشتری هم در حین قبول این ماده راضی است. بیش از این دلیلی نیست که حتماً باقا مشتری در حین ایجاب بایع باید راضی باشد. اگر مشتری در حین ایجاب بایع مکره بود و در حین قبول خود راضی بود کافی است، این مطابق با قاعده است، این نیازی به اجماع ندارد. و اگر احیانا فقها رضوان الله علیهم، این دیگه تو فرموش مرحبای نایلی نیست، اگر احیانا فقها رضوان الله علیهم فتوا به صحت چنین بیعی دادن، این وفقا للقاعده است، نه برای کشف تعبد و قیام اجماع و مانند آن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو قیام مخالف قاعده میدونن ولی لقیام الاجماع صحیح میدونن. سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه رو مبنا خودشون که تمام البیع را بایع ایجاد میکند، اگر چونچه مشتری فاقد شرایط مهمتر هم باشد حین ایجاب آسیبی نمیرسوند. سهمی را که سیدن استاد رضوان الله علیه برای قابل قائلن همون سهمی است که برای اجازه فضولی قائلن. در معامله فضولی مالک مجیزه است، مالک نه بایع است نه مشتری، در حریم عقد مالک نقشی ندارد، حضوری ندارد. بعد از تمامیت نصاب عقد در مقام اجرا و تنفیذ خارجی رضای مالک نه دخیل است، اجازه مالک سهم تعیین کننده دارد. پس اجازه مالک در محریم عقد دخیل نیست. عقد را بایع و مشتری میبندند، منعقد میشود، نفوذش به امضای مالک وابسته است. ایشان میفرمایند عقد را بایع میبندد، چون بیع مبادله مال به مال، بایع با گفتن به تو که هازا و هازا تمام عقد را ایجاب بکند، سهم مشتری فقط تنفیذ و اجازه است. روی این مبنای که ایشون فرمایند اگر بایع در حین ایجاب راضی بود ولی مشتری در حین ایجاب مکره بود و راضی نبود، این بیع صحیح است، نیازی به همونطور که مرحوم نایلی فرمودند نیازی به اجماع ندارد. لکن رو دو مبنا مرحوم نایلی می‌فرماد بین که این رو تشریح میکنن که این بیع عقد است، ایقانی است، هم بایع سهیم است، هم مشتری سهیم است، نیمی از انشا به عهده بایع است، نیمی از انشا به عهده مشتری است. اینا رو فرمایشاتی است که دیگران گفتند و مرحوم شیخ پذیرفت و مرحوم نایلی قبول دارد و ظاهرا حق هم همین است. اما اون مبنای سیدن استاد رضوان الله علیه که مبنای است ناتمام، رو اون مبنا البته این صحت چنین معامله ای مطابق با قاعده است، برای اینکه مشتری سهم تعیین کننده ای ندارد و تمام کار به عهده بایع است، بایع هم که حین انشاء بیع راضی است. این خلاصه حرف مربوط به فرع سابق، یعنی فرعی که در دیروز گذشت. اما اون چی که امروز مطرح است این است که تا کنون اون چی گفته شد درباره مقامات سگانه بس، یعنی اون چی که به ایجاد ماده برمیگشت، مقام اول راجب ماده این عقد قولی بود که لفظ خاص معتبر است یا نه، باید بیتو امثال ذالک باشد یا هر لفظی که این مفهوم را معنا را بفهماند کافی است. مقام ثانی راجب هیئت بود که آیا ماضی و عربی و امثال ذالک لازم است یا نه، که معلوم شد لازم نیست، چون که در مقام اول لفظ خاص لازم نبود. مقام ثالث بحث درباره هیئت ترکیبی و تلفیقی ایجاب و قبول است که آیا تقدیم ایجاب بر قبول لازم است یا نه، موالات لازم است یا نه، و در محدود عقد چه ایجاب چه قبول تنجیز معتبر است یا نه، تطابق ایجاب و قبول لازم است یا نه، کل واحد از طرفین باید واجد شرایط باشن حین انشای دیگری یا نه. اینا چند تا فرع بود که به مقام ثالث برمیگشت. حالا در خاتمه این بخش میفرمان به این که یه وقت از این مسائلی که گفته شد مورد اتفاق بایع و مشتری است، یعنی هر دو هم رأی هن. حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، صورت مسئله به چهار قسم تقسیم می شود، اما هر کدام از این صور چهارگانه زیر مجموعه فراوانی دارد. اون صور مسئله این است که گاهی یک مجتهدی با مجتهدی دیگر پیمان تجاری می بندد، بایع و مشتری هر دو مجتهدند، یه وقت از بایع و مشتری هر دو مقلدند، یه وقت از بایع مجتهد است مشتری مقلد، یه وقت از بایع مقلد است و مشتری مجتهد، که اینها اقسام رائج در خارج است. اون قسمت مهم این است که هر دو مقلدند. این صور چهارگانه هر کدام زیر مجموعه فراوانی دارد. یه وقت است که این بایع و مشتری که هر دو مجتهد یا هر دو مقلد یا بالاختلاف احدهما مجتهد به دیگری مقلدن، در این فتاوا یاد شده اتفاق نظر دارن، اجتهادن یا تقلیدن، یعنی تمام مطالبی که در مقامات سگانه مخصوصا فروع فراوان مقام سوم تر شد، طرفین متفق نظرن. اگر ماده خاص لازم نیست طبق فتوای هر دوست، و اگر هیئت مخصوص مثل از مازویت و عربیت لازم نیست طبق فتوای مخصوص، و اگر تقدیم ایجاب و قبول و موالات و تنجیز و تطابق ایجاب و قبول و واجدیت شرایط عقد در حین بی ایجاب و قبول اینا معتبر است، پیش هر دو معتبر است. اون جایی که بایع و مشتری هم نظر باشن، اجتهادن یا تقلیدن، محذوری ندارد و بیان و رشد است و روشن. اما اونجا که اختلاف نظر دارن، اجتهادن و تقلیدن، کسی خودش مجتهد است یا فتوای مجتهد و این است که این الفاظ باید عربی باشد، یا ایجاب حتما باید مقدم باشد، یا موالات بین ایجاب و قبول در این حد ضروری است، یا تطابق لازم است، یا واجدیت شرایط لازم است. یه وقتی کسی فتوای مرحوم شیخ را قبول کرده، یه وقتی کسی فتوای مرحوم نائینی را قبول کرده، یه وقتی کسی فتوای امام رضوان الله علیه را قبول کرده، بالاخره این اختلاف آرا هست. اون جایی که بایع و مشتری اختلاف نظر دارن، اجتهادن یا تقلیدن، گاهی هم اتفاق میفتد که اون اختلافشون رو اعمال نمی کنن. یعنی فتوای کسی یا فتوای مقلد کسی این است که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است، ولی ایشون سعی میکند، احتیاط میکند، رعایت همپیمان خودش میکند. اون آقای که تقدیم قبول بر ایجاب جایز نمیدوند، ایشون که اجتهادن یا تقلیدن تقدیم رو جایز میدونن، مقدم نمیدارن، میگن خب تقدیم که واجب نیست، من مقدم نمیدارم. در اینجا هم باز بیان رشد است، مشکلی نیست. این دو صورت. پس صورت اولا آن است که در تمام این صور چهارگانه هر دو مجتهد باشن، هر دو مقلد باشن، بای مجتهد و مشتری مقلد و بالعکس، در تمام این صور چهارگانه اون حالت اولا این است که اینا متفق النظرن، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. صورت دوم این است که گرچه اختلاف نظر دارن ولی اعمال نمی کنن، صرف این که فتوای کسی این باشد که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است و در مقام عمل احتیاط بکند همیشه ایجاب را بر قبول مقدم بدارد، این که محذور پیش نمیاد. فرع سوم است و حالت سوم است که مشکل ایجاد میکند، و اون این است که اگه کسی فتوای او این است که عقد را به فارسی هم میشه خوند یا تقدیم ای قبول بر ایجاب جایز است به مانند آن، به این را اعمال میکند. دیگری تقدیم ایجاب قبول بر ایجاب جایز نمیدوند یا عقد فارسی را جایز نمیدوند به مانند آن. اینجا که اعمال میکنند چیه؟ این مسئله تو اصول مطرح است در باب اجزا و اشتها تقلید. تو بحث فقه هم رساله های عملیه نظیر عروه مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه، اونجا هم تو بحث اشتها تقلید مطرح است که اگر چون که طرفین عقد یکی مجتهد بود دیگری مقلد، یا هر دو مجتهد یا هر دو مقلد، اختلاف نظر داشتن، و فتواهایی که مورد اختلاف بود را اعمال کردن، اینجا چه باید کرد؟ این را در مسئله نماز جماعت و نماز جمعه اونجا مطرح میکنن. مثلا فرض بفرمایید امام یا مأموم، امام نظرش این است اجتهادن که در تسبیحات اربعه در رکعتین اخیرتین یک بار کافی، مأموم اجتهادن یا تقلیدن نظرش این است که یک بار کافی نیست، حتما با سه بار گفته بشود. خب این اختلاف نظر است. اقتدای احدهما به دیگری چگونه، چجور است؟ در صورتی که این مورد اختلاف عمل نشود، یعنی اون که میگوید یک از تسبیحات اربعه کافی، یک بار کافی است، اعمال نمی کند این کفایت را، همیشه سه بار میگوید، احتیاط میکند. خب در اینجا بیان رشد است، تو اقتدا صحیح است و مشکلی ندارد. اما اونجا که اعمال میکند، یعنی نظرش این است که در تسبیحات اربعه یک بار کافی است و یک بارم میگوید، دیگری که میگوید اجتهادن یا تقلیدن سه بار لازم است، آیا میتواند بو اقتدا کند یا نه؟ تو نماز جمعه هم همین محظور هست. یه وقت است امام نظرش این است که نماز جمعه کافی است، مأموم اجتهادن یا تقلیدن میگوید به این که نماز جمعه کافی نیست، احتیاط واجب زمیمه چهار رکعت ظهر است. البته ظهر روز جمعه همون نماز جمعه است. این که میگن نماز ظهر رو خوندی یا نخوندی، این یه تعبیر مسامحی است. نماز ظهر روز جمعه همون دو رکعته، نه این که نماز ظهر یعنی چهار رکعت. نماز ظهر هر روز چهار رکعت است، مگر در روز جمعه که نماز ظهر دو رکعته. بر تقدیر امام اگر نظرش این بود که نماز جمعه کافی است، دیگه زمیمه اون چهار رکعت لازم نبود. مأموم کسی است که میگوید نه، احتیاط واجب لازم است، در عصر غیبت باید اون چهار رکعت هم زمیمه دو رکعت بشه. حالا چنین مأموم میتواند به امام اقتدا بکند یا نه؟ یه وقت است که امام گرچه نظرش این است که نماز ظهر در روز جمعه همون دو رکعت است، زمیمه چهار رکعت لازم نیست، ولی احتیاطاً برای اینکه دیگران نظر اجتهادن یا تقلیدن نظرش این است که زمیمه لازم است، اینم نماز ظهر میخونه. خب این میشه بیان رشد، محذوری نداره برای اینکه این نماز ظهرش خونده. اگر نخواند و این مشکل پیش میآید و این است که این آیون میتوانن نماز عصر رو با اقتدا بکنن یا نه. میگن نمیتونن نماز عصر رو با اقتدا بکنن، برای اینکه طبق نظر امام اون نماز ظهر خودش خونده، الان میخواد نماز عصر بخونه. طبق نظر مأموم یا مأمومین این شخص هنوز نماز ظهر نخونده، برای اینکه در روز جمعه باید اون چهار رکعت زمیمه این دو رکعت بشه. احتیاط واجب جمع است، واجب است احتیاطاً جمع بکند بین اون چهار رکعت دو رکعت، و چون این شخص نماز ظهرش چهار رکعت زمیمه نکرده، پس نماز ظهر نخونده. وقتی نماز ظهر نخونده، چون ترتیب بین ظهر و عصر برقرار است، نمیشد به نماز عصر اقتدا کرد. این تو اون مسئله، تو نماز جمعه هست، تو نماز جماعت هست، تو خرید و فروش هست، که بخشی از این مسائل را مرحوم عثمان کاظم رضوان الله در بحث اجتهاد تقلید عروه مطرح کرده. خب چرا؟ خب علم اجمالی دارد به این که اون آیون میگن علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی و نماز چهار رکعتی من منتفی به الاصل است و نماز دو رکعتی یعنی جمعه واجب است و مثلا. اما دیگران که احتمال میدن این از مناسب خاصی امام معصوم سلام الله علیه باشد و غیر امام معصوم نمیتواند، احتمال میدن از اون طرف ادله و اصلاحات هم تأیید میکند که باید نماز بخونن، در چنین فضای این شخص مردد میشود، میگد من اجمالا علم دارم که نماز جمعه در روز جمعه بر من نماز واجب است بدون تردید. نمیدونم که اون نماز دو رکعت است به نام نماز جمعه یا چهار رکعت است همین روز معمولی، مقتضای علم اجمالی احتیاط از جمع بین اون دو حرکت و حرکت است. در چنین مواردی فتوا به احتیاط میدهد، نه فتوای احتیاطی. خب اگر کسی اینجور شد این دیگه احتیاط واجب نیست. نمیشود گفت که مقلدین این بزرگوار میتوانند به غیر مراجعه کنند. او چون بر اساس علم اجمالی فتوا به احتیاط داد، خودش احتیاط نکرد، خودش جزم دارد، فهمد اقوا جمع بین این است. مقلد با خودش هم در مقام عمل احتیاط میکند. این میگن فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی که احتیاط واجب است، اینجا جای احبت و امثال زالش نیست، اینجا جای اقواست. یه وقت است نه در اثر تضارب ادله، تعارض ادله، برخورد ادله، سکوت برخیر ادله، اعراض بعض اصحاب، مقاومت بعض اصحاب دیگه، این شخص به اون جزم نهایی نمیرسد، برای او روشن نمیشود که واقعا در عصر غیبت در روز جمعه نماز ظهر دو رکعت است به نام نماز جمعه یا چهار رکعت است همون نماز مستحب. در این صورت احتیاط میکند. مقلدین اون می توانند به غیر مراجعه کنند، چون محصول چنین احتیاطی اون لست و ادری است. یعنی من به نتیجه نرسیدم بالاخره در اثر تضارب ادله، ولی بالاخره جای احتیاط دیگه. اگر اون امام که نظرش این است نماز ظهر روز جمعه همون دو رکعت است ولا غیر، احتیاط بکند، فضیلتی رعایت میکند برای اینکه حقوق دیگران ضایع نشود، خودش هم از یه فضیلتی ترفیع ببندد، اون چهار رکعت رو ضمن این دو رکعت میکند، که خب اینم میشه بعید الرشد و محذوری ندارد، که الان غالبا این چنین میکنن. ولو امام جمعه نظرش این باشد که نماز ظهر در روز جمعه همون دو رکعت است، اون دیگه چهار رکعت دیگه واجب نیست کما هو الحق، ولی احتیاط این کارو میکنن، نه خود احتیاط فتوا به احتیاط بدن، نه احتیاط یعنی از سنخ علم اجمالی باشد، نه برای حقوق مردم ضایع نشه، یک وی رجحان و فضیلتی هم که خوب دارد دیگر، فضیلت او گرفی نیست. بله اگر چون چه شرایط جمع باشه، یعنی اون هفت نفر جمع باشه دیگه، چون آخه تو بحثای قبلی هم داشتیم که اصلا جماعت مقوم نماز جمعه است. نماز جمعه رو نمیشه نظیر نماز یومیه گاهی جماعتا خوند گاهی فرادا خوند. اصلا نماز جمعه لا تنعقد الا بالجماعه. این آقا اگر تو خونش هست کسی بو اختیار نمیکنه، خب نماز چهار رکعت بخونه دیگه. به هر چه باشه وقتی شرایط نباشه، چه امام جمعه باشه چه مأموم باشه، وقتی در مصلا حضور ندارد، مسافر در هست یا تو خونه خودش هست، به اندازه نصاب مأموم نیست، یا اگه مأموم هست چون فاصله به اندازه بیش از یک فرسخ نیست، خود نماز جمعه نمیخونه دیگه، نماز جمعه هر قدر میخونه دیگه. در صورتی که شرایط جمعه حاصل بشود، یعنی هفت نفر باشن و نماز جمعه دیگری در اون شهر نباشد، برای خوب میخونه. خب برای شرایطش باید حاصل باشه دیگه، شرطش نیست. جمع نماز جمعه بدون جماعت اصلا حاصل نمیشود، نظیر نمازهای عادی نیست. جماعت مقوم اوست، اونم هفت نفر. حالا برخی ها تا پنج نفر هم اکتفا کردن. اصلا نماز جمعه قوامش جماعت است که بدون نماز بدون جماعت باطل است. این چند روز قبل هم اینجا اشاره شد که کسی که در نماز جمعه شرکت میکند، مخصوصا اون هفت نفر جلو، هرچه سریعتر ببندن. حالا نص خاص آمده تا رکوع رو تجویز کرده، مطلب دیگه است. این نظیر نمازهای یومیه نیست که اگر دیر بست نماز امام صحیح باشد، منتها او این مأموم ثواب کمتری بهرش میشود، این چنین نیست. اگر عالمان آمدن دیر بست، نماز امام مشکل پیدا میکند، برای اینکه نماز جمعه که بدون جماعت حاصل نمی شود، این نظیر نماز مغرب و عشاء و امثال ذلک نیست که، این نظیر نماز عصر نیست که. حالا برفرض مأموم اختنا کرد یا دی اختنا کرد یا رکعت دوم و سوم اختنا کرد، اونا ته همه اون موارد نماز صحیح است، منتها ثواب مأموم کمه. اما در این گونه موارد نماز امام هم صحیح نیست، برای اینکه نماز جماعت لا تنعقد و نماز جمعه لا تنعقد و الا بالجماعه. خب اگر چون که اون مورد اختلاف را عمل نکردن، بازم این بیان رشد است، مشکلی ندارد که. تمام بحث در اینجاست که بایع و مشتری یا امام و مأموم اختلاف نظر دارن اجتهادن یا تقلیدن و اون مورد نظر رو اعمال میکنن. این امام جماعت یک بار تسبیحات اربع میگوید، در حالی که مأموم اجتهادن یا تقلیدن سه بار لازم میدونن. این امام جمعه نماز ظهر روز جمعه هم دو رکعت میدوند، دیگه اون چهار رکعت زمیمه نمی کند. مأموم اجتهادن یا تقلیدن احتیاط لازم میدوند. در این مواردی که اختلاف است شباد کرد و مورد اختلاف هم عمل می شود. این مال بحث های عبادی است که تو بحث عبادات مطرح می کند. اما اون چی که به معاملات برمی گردد بخش کنونی ما مربوط است این است که یه وقت است کسی اجتهادن یا تقلیدن عقد فارسی را کافی میدونه، دیگری کافی نمیدونه، وینم مرتب فارسی میخونه، مورد اختلاف را عمل میکنه، آیا اینجا صحیح است یا صحیح نیست؟ اون کسی که عقد فارسی را باطل میدونه، ایجاب فارسی را باطل میدونه، اگر کسی بگه فروختم او کافی نمیدونه، حتما باید بگه بیتو. مشتری اگر دید بایه به جای بیتو گفت فروختم، آیا اون میتونه باند باید قبل تو؟ نظر مشتری این است که این عقد باید عربی باشه. حالا در مسئله بینه، در مسئله نکاح، اونجا که خب یه قدر روشن‌تر است، اگر قابل عربی بودن را لازم میدونه، به موجب عربی بودن لازم نمیدونه، به فارسی انشاء کرده، قابل میتواند با عربی بگوید قبل تو، با اینکه به نظر قابل چنین ایجابی باطل است یا نه. اینجا سه فتواست، یکی این که بله مطلقا در همه موارد صحیح است، نظر دوم و قول دوم این است که مطلقا باطل است، نظر سوم که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ضعیف‌ترین و ردیع‌ترین وجه است این است که تفصیل بدیم. اگر چنون که بای در موردی که محل با مشتری اختلاف دارد که به نظر او صحیح است و به نظر مشتری باطل، او مورد باطل را اعمال می کند، مشتری هم اونچه را که بایع صحیح نمیداند و باطل میداند اون را اعمال میکند. کاری را که بایع کرده است به زعم مشتری باطل است، کاری که مشتری انجام داد به زعم بایع باطل است. این عقد به زعم هر دو باطل است. در چنین صورتی این عقد صحیح نیست. اما اگر نه، فقط عقد به نظر احد و طرف باطل باشد و به نظر طرف دیگر صحیح، این عیب ندارد. پس ست فتوا شد. فتوای اول این است که بالقول المطلق صحیح است، فتوای دوم این است که بالقول المطلق باطل است، فتوای سوم تفصیل است که اگر این عقد ملفق شد از دو امری که هر کدام پیش صاحبش صحیح است پیش دیگری باطل، و مجموع این عقد پیش هر دو باطل است، چه این عقد باطله. اما اگر مجموع این عقد پیش یکی باطل بود نه پیش دیگری، پیش احد هما باطل بود نه پیش دیگری، این عقد صحیح است. مثلا اختلاف اینها در فارسی و عربی بودن است، یکی میگوید عقد فارسی کافی است، یکی میگوید عقد فارسی کافی نیست، و دیگه من در مسئله ایجاب و قبول مشکلی نداشته اینها. اون بایه این عقد را به فارسی خونده، مشتری هم به عربی قبول کرده، این عقد به نظر بایه صحیح است و به نظر مشتری باطل، به نظر هر دو باطل نیست. یا در جریان تقدیم قبول بر ایجاب با یه نظرش این است که قبول بر ایجاب نمیتواند مقدم باشد، مشتری نظرش این است اجتهادن یا تقلیدن که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است و قبول را بر ایجاب مقدم داشت، چنین عقدی به نظر مشتری صحیح است گرچه به نظر بایع باطل است. اینجا ها میگن مشکلی نیست، اما صورت ثالثه مشکل دارد و این است که به نظر بایع عقد فارسی صحیح است و عربی لازم نیست، به نظر مشتری عقد فارسی باطل است و به نظر مشتری تقدیم قبول بر ایجاب جایز است، به نظر بایع تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست و باعث بطلان عقد است. حالا یه عقدی خوندن که قبول مقدم بر ایجاب است یک، و ایجابش هم فارسی است این دو، این عقد پیش هر دو باطل است. اون که میگوید عربی لازم است این عقد را باطل میداند برای اینکه صیغه فارسی خونده شده. اون که میگوید تقدیم ایجاب بر قبول لازم است این عقد را باطل میداند چون قبول بر ایجاب واقع شده، قبول بر ایجاب مقدم شده، این عقد اندکلیهما باطل است. این قول سوم است که مرحوم شیخ رحمت ضعیف ترین وجه و ردی ترین وجه این تفصیل است، برای اینکه پایه‌های علمی ندارد این تفصیل. اون دو قول پایه‌های علمی دارد. بیان ذلک این است که اون چرا که در این فروع معاملات یا در بخش نماز جمعه به نماز جماعت تو این عبادات میگویم مستند است به اون تحقیق فن اصول. در علم اصول اونجا در مسئله اجزا مشخص شد که ما یک اماره داریم و یه اصلی داریم که اینها مربوط به خود دینه، یعنی اماره حاکی از واقع است و مجزی است، اصل حاکی از واقع نیست برای رفع حیرت اندل عمل است، اگر کشف خلاف شده است در حقیقت انسان با ترمیم بکند، اون مال اصل این مال اماره. اما این بحث های معرفت شناسی، بحث های برداشت از دین، بحث های شریعت شناسی، اینا تو اصول و یا مسائل دیگر کلام اصول بود، منتها عنوان خاص خود را که بعدها پیدا کرد نداشت. و اون این است که در حکم دینی ما یه اصول داریم و یه امارات داریم، احکام واقعی داریم، احکام ظاهری داریم، در اون امارات هم حکم واقعی اولی داریم، حکم واقعی ثانوی داریم، تو اصول هم اصل محرز داریم، اصل غیر محرز داریم، اینا مربوط به متن دینه. اما فهمی که مجتهد از این واقعیت ها دارد، آیا این فهم، این افکار، این آرا، این فتاوا، اینها به منظری واقعی ثانوی هن تا مجزی باشن، امارن تا مجزی باشن، یا اینها اگر مطابق با واقع بودن که مجزیان دو اجر دارند، یکی اجر اجتهاد، یکی اجر اصابه واقع، و اگر مطابق واقع نبودن احکام عذری ان، آیا اونجا که احکام مطابق با واقع نباشد واقع ثانوی است یا عذر است؟ چون چیزی که مطابق با واقع اولی نباشد گاهی عذر است گاهی واقع ثانوی. مثلا کسی که قدرت بر وضو ندارد، این مسحتان و غسلتان مقدورش نیست، حکم واقعیش این است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، نشد، یه حکم واقعی ثانوی دارد که فتیمموا سیدا طیبا، تیمم حکم الله الواقعی ثانوی است، یعنی در ظرف استراح حکم الله الواقعی اینه. آیا فتوای مجتهد که مطابق با واقع نبود نظیر تیمم است، نظیر اشاره اخرس است که حکم الله الواقعی ثانوی است، حکم خداست و از جمیع آثار واقع برش بار است، یا نه عذر است، احکام عذریه است، حکم واقعی سر جاش محفوظ است، این آقا دسترسی به او پیدا نکرد و معذور است برای اینکه اجتهادش کرده منتاب به واقع نرسیده، این معذور است، پس اونچرا که او فتوا میدهد و عمل میکند عذر است. اگر ما در اصول به این نتیجه رسیدیم که اونچرا مجتهد میفهمد حکم الله الواقعی الاستراری است نظیر تیمم، خب این مجزی است برای همه دیگه، هم برای خودش مجزی است هم برای دیگری مجزی است. لذا خیلی ها فتوا میدن که متوضی به متیمم میتواند اقتدا بکند. چرا؟ برای اینکه این آیه متیمم است. مگر نفرمودید لا صلاة الا بطهور؟ خودم طهور دارد دیگر. اگر التراب عهد و طهور این است، از اون طرف هم لا صلاة الا بطهور، خب این شخص طهور دارد دیگر. چرا متوضی به متیمم نتواند اقتدا بکند؟ مگر فاقد شرایط است؟ فاقد شرایط که نیست. یه وقتی عاجز است نمیتواند پاشد نشسته نماز بخوند، بله، اما این حکم الله واقعی است دیگر. شما در نماز طهارت میخواید، هم طهارت دارد دیگر. اگر حکم الله واقعی است دیگر نسبت پذیر نیست. اما مسئله عجز، کسی که جانباز جنگی است، خب پا ندارد، این بل حکم الله الواقعی نیست، این عذره. این چنین نیست که اگر کسی پاش مستون بود حکم الله الواقعی این باشد که نماز نشسته بخونه، که نه، این عذره. چون عذر است برای او کافی است، چرا دیگری به او اقتدا بکنه؟ لذا ذوی الاعذار نمیتوانند امام جماعت غیر ذوی الاعذار باشند. اینا که و یه وقت است، نه، ذوی الاعذارن که اجزا و شرایط نماز آسیب نمی‌بیند، ترکشی بدنشونه، عذری دارن، معذورن از در درمان و مانند آن، ولی از در اجزا و شرایط نماز عذری ندارن، چیزی از دست ندن، که پاشون که از دست ندن، دستشون از دست ندن که بگن بزون نمیتونن بگیرن، که یه عضوی رو از دست دادن که اجزای مواضع سبعه نبود، نمیتونه وضو بگیره و ماننده. این شخص قرائتش هم درست است، وضوش هم درست هم سالزاری، اینا که از دست ندن. اما اونجا که پا رو از دست ده، نمیتونه مس بکشه یا نمیتونه در سجده انگشتا رو زمین بذاره، این معذور است، نماز خود او سیه. ولی تیمم که تو نیست، التراب عهد و طهورین، این تنزیل بر اوست. اگه التراب ما اونجا نداریم نماز نشسته احد سراتینه، که اما اینجا التراب عهد و طهورین. مگر شما نگفتی لا صلات الا بالطهور؟ مگر نگفتی التراب عهد و طهوره؟ خب این شخص متیم طاهره دیگه، چرا متوضی نتونه به اقتدا بکنه؟ اونجا میگن میتونه اقتدا بکنه، البته بعضی ممکنه نظر دیگه داشته باشن، ولی اونجا راه بازه. اما یک جانباز، یه مصدوم، یه معلولی که عضو از دست داده، ما چه دلیلی نداریم که تنزیل کرده باشه؟ که این فقط نماز نشسته خود او صحیحه، بله، نماز او اگر بخواد وضو بگیرد، مثلا شستن اهدل یدین از او ساقط است یا از بالا بتونه بشوره علل وجهه، این بالاخره عذره. بله، از دلیل استفاده کرده، فهمش برای خودش و مقلدینش حجت است. اما ما یه دلیل دیگری داریم، ما الان سه دلیل میخواهیم، یه دلیل که واقع اونه، واقع اولی اونه، یه دلیل که واقع ثانوی اینه، یه دلیل ثالثی هم داریم که اگر مجتهد خطا کرده، خطای مجتهد در ظرف خدا مثل متیمم است یا نه. تو بحث اجزای اصول ملاحظه فرمودید که اگر نظر کسی اونجا این باشد که احکامی که به عنوان فتاوی مجتهد است و منزله حکم الله الواقعی ثانوی باشد، بله، این برای خودش حجت است و برای مقلد حجت است و برای دیگران هم حجت، چون حکم الله الواقعی است، نظیر اشارت الاخرس است. خب اشارت الاخرس، حتی اونایی که لفظ رو لازم میدونن، عربی رو هم لازم میدونن، مگر نمیتونن از اخرس چیز بخرن؟ میتونن بخرن دیگه. برای اینکه الفاظ او و عربی بودن او همون اشاره بودن او، این مثل تیمم است. یه وقت هست کسی قدرت بیان دارد ولی معذالک با تعاطی و متقابل یا اعطا و عقد خرید فروش میکند، اون کسی که عقد قولی رو لازم میدونه میگه این باطله. یه وقت هست عربی بودن لازم میدونه، یه کسی که قدرت بر عربیت تکلم، قدرت بر تکلم دارد ما فارسی میخونه، اون کسی که عربی بودن لازم میدونه حالا در نکاح بفرمایید این عقد باطل میدونه. ولی یه وقتی کسی اخرس است، خب اخرس اشاره او الف لفظ او اشاره او عربی بودن او، خب با او معامله میکنن دیگه. این حکم الله الواقعی ثانوی است مثل تیمم، این رو نمیگه حکم ظاهری. که الان کسی که فتوای او اجتهادن یا تقلیدن این است که در عقد فعل کافی نیست، با لفظ باشد. بسیار خوب، با اخرس معامله میکنه دیگر، چون اشاره او لفظ اوست. یا در باب نکاح به شرح زد، اشاره او لفظ اوست، مگر یه جای مبهم باشد و نفهماند بماندان. آیا ما یه همچین دلیلی در بخش سوم داریم که ناظر به فتاوای مجتهدان باشد، که فتاوای مجتهدان هم به منزله استقلال استراری واقعی است، مثل تیمم است، مثل اشاره اخرس است، یا نظیر اون اعذار زبل اعذار جنباز است که عذر است؟ هر دو جا نماز صحیح هست، اما یه جا میتواند امام بشود، یه جا نمیتواند امام بشود. یک جا عذر است، یه جا حکم الله الواقعی ثانوی است. اگر حکم الله الواقعی ثانوی است مثل اتراب و احد و طهورین، خب اون شخص طاهر دیگه، متطهر دیگه، چرا نشه بشه اقتدا کرد؟ اما درباره جانبازی که پا نداره تا روش در سجده بره، این که همچه حکم نداره، روایتی نیامده که کسی که فاقد پاس مثل واجد پا همون کافی است. اگر ما در اصول به این نتیجه رسیدیم که این عذر است، فقط برای خودش کافی است. اگر به این نتیجه رسیدیم که نه، حکم الله الواقعی ثانوی است، برای همه کافی است. مثل که وقت گذاشته، الحمدلله.